بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترحم ألوف الجاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث پنجم از مباحث مقدماتی، مبحث حقیقت و مجاز است. چند بحث رو به طور مختصر اشاره میکنی و در پایان هم اشاره ای داریم که ثمره این مبحث مقدماتی در مباحث اصولی و مباحث فقهی چگونه است. بحث اول، مجاز یعنی چه و مفهوم و تحلیل مجاز عند العدبا و عند الاصولیین چگونه است؟ بس ممکنه طویل و زیل باشه، از کردم مختصر اشاره می کنم. می توان گفت سه نظریه بین ادبا و بین اصولیین در تحلیل معنای مجازی وجود دارد. نظریه اول، جمع کثیری از ادبا و اصولیین قائلا استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له که مناسبتی با معنای موضوع له داره بهش میگیم مجاز، که تارتن این علاقه و مناسبت بین معنای مجازی و معنای حقیقی علاقه مشابهت است، مثل زیدون اسد که به علاقه مشابهت به شجاعه میگیم زیدون اسد، بهش میگن استعاره. و تارتن به سایر علاقات و مناسبات است که بهش میگن مجاز مرسل، مثل استعمال لفظ موضوع برای جزء در کل. نامه حضرت امیر عینی بالمغرب کتب الی یعلمونی، عینی بالمغرب چشم من، معنای موضوع لعین یعنی چشم، ولی استعمال میشه در جاسوس، شخصی که مخبره، خبر میده. عینی بالمغربه یعلمون، عین به معنای چشم استعمال میشه در کل بدن شخص، این هویت. استعمال لفظ موضوع برای جز در کل که بهش میگن مجاز مرسل. این یک نظری. نظریه دوم نظریه است که معروف شده و منتسب شده به عالم ادیب و عالم علوم بلاغت سکاکی. ایشون قائل به تفصیل است، میگه هویت مجاز بر دو گونه است، تارتن استعمال لفظ در غیر موضوع لنیست، استعمال لفظ در معنای حقیقی است و در موضوع لفظ. نهایت مستعمل معنای حقیقی رو براش دو فرد قائل است، یکی فرد حقیقی و دیگری فرد ادعایی. در استعاره سکاکی میگه لفظ چه در معنای حقیقی چه در معنای مجازی در موضوع لب کار رفته است. نهایت مستعمل نگاهش این است که وقتی میگه رأیت اسداً فی الغابه، شیری رو در جنگل دیدم، استعمال لفظ در معنای حقیقی است و در فرد حقیقی نه فرد ادعایی. اما وقتی میگه رأیت اسداً یرمی یا رأیت اسداً فی الحمام، بازم اسد رو به کار برده در همون معنای حقیقی که حیوان مفترس است. خود بگه یک شیر دیدم، ولی اینجا یک تمحل عقلی داره، میگوید ادعاء من رجل شجاع رو شیر میدانم، همان شیر درنده، لذا لفظ رو در همون معنا استعمال میکنم. پس سکاکی میگه در مجاز استعاره همیشه لفظ در معنای موضوع له به کار میرود. نهایت معنای موضوع له دو فرد داره، فرد حقیقی و فرد ادعایی. ولی در سایر مجازات، در مجاز مرسل، همان نظر مشهور صحیح است که در مجازات مرسل لفظ در معنای مجازی در غیر موضوع لا استعمال می شود و به کار می رم. بله دیگه، با الهام دیگه. بله دیگه، الهام باید باشه معنای مجاز. نه ببینید، حالا میرسید در یکی از گفتیم چند بحث اینجا حتی از نگاه زکاکی، نگاه سوم که نظریه مرحوم ابوالمجد اصفهانیه، مجاز احتیاج به قرینه داره. حالا قرینه چیه تحلیل میکنیم، جای خودش قرینه چه کار میکنه میگیم. حالا فعلا اینم نظر دوم. نظریه سوم این است که در تمام مجازات نظریه سکاکی رو قائل بشیم، چه مجاز استعاره، چه مجاز مرسل و چه مجاز در اسناد، مجاز در جمله، مجاز در هیئت، در همه مجازات لفظ در معنای موضوع له به کار می رود. نهایت معنای موضوع له رو توسعه می دیم عقلا، میگیم بعضی از افراد حقیقی موضوع له و برخی از افراد ادعایی موضوع له. پس بنابراین نظریه سوم، همه جا مجاز استعمال لفظ است در موضوع له. نهایت گاهی فرد ادعایی است و گاهی فرد حقیقی است. این سربسته نظر سوم. این نظر سوم رو مبدعش با الهام از سکاکی مرحوم علامه شیخ محمد رضا اصفهانی صاحب کتاب وقایت الاذهان است که تقریبا همه مشارب اصولی قوم مرحوم آقای بروجردی، حضرت امام، تلامذه امام الالان، بعضی از تلامذه‌شون حفظه الله، تحت تأثیر صاحب وقایت الاذهان قرار گرفتن و همین تحلیل رو در باب مجاز قائلن. مرحومش محمد رضا اصفهانی عالم عجمی است که تسلط ویژه در ادب عربی داره. وقایت الاذهانشون هم ببینید هم قلم جالبی است و هم در بعضی مقدمات مباحث اصولی ادعاتی مطالب ویژه ایشون داره قابل توجه. مرحوم آقای حائری وقتی که ایشون از اصفهان صاحب وقایت الاذهان به قم آمدن، فضلای حوزه رو ترغیب میکردن که درس ایشون شرکت کنه. حدود یک سال ایشون در قم بودن و حضرت امام جمعی دیگر از آقایانی که در عداد حضرت امام بودند در درس مرحوم ابوالمجد اصفهانی شرکت میکرد. بنابرای عوامل ایشون بعد از یک سال از قم رفتن اصفهان دوباره و یک سال دیدم بعضی شاگردای امام نوشتن که سالها امام شاگرد ایشون بوده. نه، این درست نیست. یک سال ایشون بیشتر قم نبوده و در همون یک سال امام خدمتشون میرسیدن، درسیشون شرکت میکردن. لذا در همینجا بعد عبارت امام رو میخونیم که میفرماین من شفاهنم، هم تو کتاب وقایت الاذهانشون آورده این مطلب رو، هم شفاهن من از ایشون شنیدم این مطلب رو که شنیدن در درس بوده است. عرض میکنم که عمده ترین نکته‌ای که سبب شده جمعی از محققین از جمله مرحوم ابوالمجد اصفهانی این تحلیل سوم رو در بحث مجاز قائل بشوند، این است که آقایان میگویند مجاز در همه زبانها از جمله زبان عربی به خاطر یک حکمت و یک هدف و غرضی است که اگر ما مثل مشهور قائل بشیم که مجاز ولو مجاز مرسل استعمال لفظ است در غیر موضوع الله، آن غرض و هدف برآورده نمیشه، بلکه مجاز یک امر مستحجن میشه. لذا ما مجبوریم این نظریه را انتخاب کنیم که مجاز استعمال لفظ است در معنای حقیقی. نهایت معنای حقیقی ادعایی، نه معنای حقیقی واقعی. اگر این تحلیل رو گفتیم، آقایان میگن غرض از مجاز در زبانها برآورده میشه، و الا اگر مجاز شد استعمال لفظ در غیر موضوع الله، مجاز میشه یک امر قبیح مستحجن. وقت چند تا مثال میزن. مثال اول، شاعر در وصف معشوقش میگه قامت تضللنی من الشمس نفس اعز علی من نفسی قامت تضللنی و من عجبی شمس تضللنی من الشمس. میگن این دو بیت معنا بشه. خلاصه کلام این گوینده این است که میگه که اون محبوب من، معشوق من ایستاد و من رو سایه میانداخت از خورشید، خورشید در مقابل من بود، نور به من میتابید، گرمی، محبوبه من ایستاد در مقابل خورشید، سایه افکن بر من، اونم نفس و عز علیه من نفسی، اونم کسی این کار رو کرد که از جان من بر من عزیزتر بود. خب قامت تضللنی، حالا این مصرع دوم از بیت دوم مقصوده، ایستاد سایه بر من افکنده بود. و من عجب شمس تضللنی من الشمس. آیان میگوین در این مصرع دوم دوبار شمس به کار رفت. بار اول معنای مجازی است، از محبوبه خودش مجازن تعبیر کرده به شمس. کلمه دوم هم شمس در معنای حقیقیش به کار رفته است. آیان میگن این مصرع شعر رو معنا کنیم با تحلیلی که مشهور از مجاز میگم، استعمال لفظ به غیر موضوع الله، و معناش این میشه و من عجب قامت تضللنی محبوبی من الشمس. خیلی عجیب، محبوب من ایستاد بر من سایه افکند از خورشید. میگن چه عجبی، چه تعجبی داره، هر چیزی میتونه سایه خورشید باشه. این بلاغتش کجاست؟ بلاغت این است که اینجور معنا کنیم جمله ره، و من عجب شمس تضللنی من الشمسی. مردم عجیب این است که خورشیدی در مقابل خورشید سبب شده که سایه بر من بیندازد. شمس اول را به معنی خورشید معنا کنی، فرد ادعاییه، نه استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ، استعمال لفظ در موضوع لفظ. شمس تضللنی من الشمسی، مردم تعجب این است که خورشید مانع خورشید شده. این
بلاغته.
لذا خورشیده، لذا اگه محبوب باشه میگن مستعجنه. اینجوری معنا کنی، اینجوری معنا میکنی. نه مثل خورشید نه، میگن شما بردار بجاش محبوب بگذار. من عجب محبوبی تضللنی من الشمسی، میگن خب آقا چه عجیب نیست که آقا حسیرم محبوب. حالا تا برسیم به نقدشون، این یک مثال. مثال دوم، مثال میزنن اشعار بسیار بلندی که فرزدق در فضیلت امام سجاد علیه السلام سروده است که علی رأس قمه ادب عربی زن اشعار. یه وقت توضیح دادم من که اونش 40 نفر از بزرگان از علمای اهل سنت اون قصیده را در کتاباشون آوردن و این که در شأن حضرت سجاد سروده شده، ولو بعضی از سلفیه میخوان انکار کنن تمحلاتی دارن که اون تمحلاتشون قابل چیز نیست. فرزدق کیه؟ رئیس یک قبیله است، اونقدر محتشم عند العلماء، شاعر دربارم بوده. یه وقتی در مجلس یکی از حکام بنی مروان بود، اون حاکم به فرزدق، فرزدق خواست شعر بخونه، اون حاکم بهش گفت بلند شو شعر بخون. قبیله فرزدق شوریدن، بودم تو کی هستی فرزدق بلند شه شعر بخون، همتون نشسته باید شعرش بخون. فرزدق اینه و اون جریان مفصل که میدونید دیگه، آمد هشام آمد به ولی عهد بود، آمد به مسجد الحرام و خواست بره لمس کنه حجر الاسود رو. فلم یقدر من الزحام، ازدحام جمعیت بود، نتونست بره لمس کنه حجر الاسود. یه منبر براش گذاشتن اونجا نشست و محافظا و اطراف و همم ایستاده بودند و یه مرتبه دیدن یه کسی تک و تنها لباس احرام پوشیده داره وارد مسجد الحرام شد. وارد مسجد الحرام شد تا مردم متوجه میشن کوچه براش باز میکنه. آمد کنار خانه خدا، در بعضی از نقل ها داره در هر شوقی تا مردم احساس میکردن ایشونه راه باز میکردن، میامد حجر الاسود رو میبوسید. هشام نتونست لمس کنه، او میبوسید. شامی ها تعجب کردن، گفتن من هذا الذي يهابه الناس هذه المهابه. بین خوف و مهابت فرقه. نگفتن مردم ازش میترسن، گفتن مردم اینقدر برای آقا مهابت قائلا. این کیه؟ قال هشام لا اعلم. هشام گفت نمیشناسم. فقام فرزدق، اینجا داره فرزدق بلند شد ایستاد، گفت لاکنی اعرف، من میشناسم. خب کیه؟ 40 بیت شعر. یا سائلی این حل الجود و الکرم عندی بیان اذا طلاب ها قدر حاضر لذی تعرف البتحا و تطر و البیت یعرفه و الحل و الحرم حاضر نخیر عباد الله کل همو
قالت تقی و نقی و طاهر العلم و لیس قولک لا اعرف بظائره العرب تعرف من انکرت و العجم یقضی حیاء و یقضی من محافته و لا یکلم الا حین یبتسم ما قال لا قط الا فی تشهده لولا التشهد کانت لاؤه نعم. همین شعر آخر معناش لطیفه، ما قال لا قط، هیچ وقت نگفته نه. اگه مردم ازش مطلب علمی پرسیدن گفته نه بلدم، اگه جود و سخا بوده مال خواستن گفته بله، یک جا فقط میگه لا اون اشهد ان لا اله الا الله در تشهده، اگه اونم نمیبود همه لاش نعم بود. حالا این خیلی قصیده مهمی است و شرح کردن بعضی از بزرگان این قصیده رو، جای شرح داره واقعا. حالا به این شعر استشهاد میکنن آقایان، هذا الذي يعرف البكاء وتأته والبيت يعرفه والحل والحرم. میگن ببینید اینجا یک مجاز به کار رفته. آقایان میگن مجاز در حذف، اینجوری میگن مثلا بگید هذا الذي تعرف اهل البطحاء، هذا الذي تعرف اهل البطحاء وتأتى، هذا الذي تعرف خدام البيت وتأتى. که خو یعنی چی؟ این بلاغت این است که فرزدق خطاب میکنه به هشام، میگه تو نمیشناسی کسی رو که سرزمین بطحا رو میشناسنش، تو نمیشناسی کسی که خانه خدا رو میشناسه، تو نمیشناسی حل و حرم رو میشناسن. بلا اگر این باشه که همه مردم میشناسن، خب بله شامی ها دیدن همه مردم میشناسنش، لذا اونایی که اطراف خانه خدا بودن از همه ملیت ها و همه جا هستن. بله بگه آقا همه مردم میشناسنش، خب معلوم بود همه مردم میشناسنش. اسم میگه چرا اینجا مجاز در حذف بگیری؟ فرد ادعایی زمین او رو میشناسه، حل او رو میشناسه، حرم او رو میشناسه، این شد فرد ادعایی. فرد حقیقی. مثال سوم، یادم نیست اینم دارن آقایون یا ما اضافه کردیم، شعر زیبایی داره خواجه نصیرالدین طوسی که یقال و در شأن حضرت حجت این شعر رو گفته است. شعر اینه: مال القیاس الذي ما زال مشتهرا للمنطقيين في الشرطيه تنديد اما را وجه من احوا وترته فالشمس طالعه والليل موجود. میگن ببینید خواجه چی میگه. خواجه میگه منطقیین یه شرطیه دارن، میگن کل ما کانت الشمس طالعه فالنهار موجوده. این شرطیه منطقیینه، هر وقت خورشید طلوع کنه روزم موجوده، ولی یک مورد از این شرطیه منطقی ها دروغه و اون مورد این است که و اون مورد اینجاست، وقتی است که شب هست، نگاه کنید به محبوب من، فاللیلو امار او وجه من اهوا و طهرت و طرته فالشمس طالعه و اللیل موجود. میگه ببینید محبوب من اگه شبم هست نگاه کنید، با اینکه شب شمس طالعه است، نگید کل ما کانت النهار موجوده و شمس طالعه. خب آقایان میگوین اینجا استعمال شمس شده در معنای مجازی، شما میگید استعمال لفظ در غیر موضوع آن لفظ، شمس رو بردارید محبوب رو به جاش بگذارید. نتیجه این میشه محبوب من موجود است و شب طالع است. خب این چه ربطی به شرطیه منطقیین داره؟ این چه ربطی داره به این که شرطیه منطقی ها اینجا دروغه و درست نیست و صادق نیست. لا محاله باید حقیقت ادعایی معنا کنید، شمس رو در معنای خودش معنا کنید، محبوبش رو تشبیه به شمس کرده، فالشمس طالعتون و اللیل موجود. لذا با این گونه مثال ها به طور خلاصه اشاره می کنن که ما باید در مجاز این تحلیل رو قائل بشیم. اشاره از کنم نگاه کنید عبارت مرحوم آقای بروجردی رو در نهایت الاصول جلد اول صفحه 26، عبارت حضرت امام رو در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 44، ثم انی عرا خلاف الانصاف ان ارتضی رأیا فی هذا المقام غیر ما وقفت على تحقیقه من العلامه عبد المجد الشیخ محمد رضا الاصفهانی فی وقایته و استفدت منه شفاها. امام میفرماند در تحلیل مجازی، در تحلیل معنای مجاز، انصاف جز این نیست که من حرف مرحوم ابوالمجد اصفهانی رو بگم و او رو تأیید میکنم، حرفی که ایشون در کتاب وقایه‌شون نوشتن و استفدت منه شفاها. اینم خلاصه نظریه سوم. حالا فردای مختصر اشاره به نقد این نظر کنیم و بعد بعضی از مباحث دیگه حقیقت و مجاز، ثم ثمره علمی این بحث در مباحث فقهی و اصولی. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اتفاقی ما داریم در غیر ما و زعلم هست شده به علاقه شماحت یا علاقه دیگه ایست.
خب از باید بگن لفظ رو در غیر موضوع نه بکار
دارم. اینا میخوام اون بحث بلاغش مبالغه رو خیلی داشتیم.
آقای جوان توی بحث شما بعد باید یک تحلیل عمیقه. این آقای جوان تو ادبیات هم خوب وارد بعضی از نصوص بوزویر هم زحمت کشیده، نوشته کتابای ادبی خوبی داره. من اون کتابای شما رو میزم، هنوز نگاه نکردم، ولی تو این بحث کاری کردی شما همین حقیقت ادعایه سکاکی و نظر ابوالمجد اصفهانی. خیلی خوب، یک خلاصه ای از این مبحث. حالا ما به قدری که وارد میشیم نقد کردی نظریه ابوالمجد رو یا قبول کردی؟ خوب اگر بحث ثمره را ما آوردید، ما حالا در بحث اصل حقیقت و مجاز بیشتر وارد میشیم، ثمره را بیان میکنیم، اونجا نگاهی داشته باش، اگر نکته جدیدی داشتی بعد مطرح کنی.
استاد سب المؤمنین رو بعد ازش مثلا فرمایید
در بله دیگه در فقه، البته هنوز تا برسیم این دوتا مطلب دیگه فکر میکنم یک 10-15 جلسه 20 جلسه از درد کار داره، ولی بله دیگه ما همون طبق مرحوم شیخ انصاری بعد سب المومن رو مطرح کردن. ما بله همون
من بعد از اختلاف چه مطلبی مطرح
چی؟
بعد از اختلاف قابض
و دامن ها در فقه ارتزاق قاضی از بیت المال یا اجرت گرفتن قاضی که بحث مهمی هم است، اونم مطرح میکنیم دیگه. خسته هم شدیم، خیلی طول کشیده، شاید هم خیلی مبسوط شده. بعضی آقایون میگفتن ما ندیدیم بحث رشوه رو اینجور مبسوط. حالا این دو تا مطلب رو بگیم.
ظاهرا از آقا این مباحث رو ظاهرا این مباحث رو مطرح
کردن. مراجعه کنید ببینید. آره یکی از دوستانم تو بحث پنجشنبه قبل یک اشاره کردن به یه قسمتی از نقطه است، آقا دیگه من ندیدم. خب نگاه کنید خودتونم درس ها رو بررسی بکنید، نگاه بکنید مفارقات رو، اون جایی که نکاتی مطرح شده خوبی برای پنجشنبه ها خوبه دیگه. گاهی ببینید اگه نکته خاصی مطرح شده قابل نقد چنینه چنانه. من یادم نسبت به اسناد زید نرسی و اینا ما یه بحثی کردیم یه وقتی یک 7-8 روزی، بعد دوستان آمدن مطالبی از ایشون نقل کردن غیر از اون مطلب و حالا بحث شد و دوستانم نگاه کردن. بالاخره خوبه اینا رو نگاه بکنید ببینید نکات مفارقات و یا اگر اشکالاتی به بحث ما هست بیایید مطرح.
استاد دوستان بحث هیئات هم خیلی میگفتن کاشکه
میرسید. اصلا ما هیچی
نگفتیم.
بله ما واقعا با در جای خودش در بحث هیئات تک تک هیئات رو معنا کنیم، بحث میکنیم. ما دیدیم
به هر هیئت که میرسیم،
هر هیئتی که میرسیم، بله اول یه بحث کلی در مقدمه ورود به هیئات داریم در اصول، ثم در هر موردی بحث چیز داریم. ما دیدیم اینجا بخوایم مطرح بکنیم، بعضی مطرح کردن همینجا یک کاسه کردن تموم هم کردن. نه نه، خیلی هم لازمه، مهم هم هست، ثمرات هم داره. ما خبر و انشاء و اینا رو بحث کنیم به یه مناسبتی دیگه باید وارد بشیم.
بیام که شما این رو میپردازید که در مجاز لحظ شما الان قبول ندارید همش مجاز عقلی باشه.
بله
درسته.
بله.
فی جمله. خب اگر شما فی جمله قبول کردید، اون مجاز لفظی رو بس میکنید که علاقات 24-25 گانه ملاکه یا
استثنات هم ملاکه. بله حتما بس میکنید. یکی از مباحث اون همینه، آیا علاقات و مناسبات محصوره؟ گفتن 5 تا، گفتن 7 تا، گفتن 25 تا. یا نه مطلق المناسبات بحث میکنیم. ما میگیم مطلق المناسبات.